رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز در بخش نخست برنامه ها، و این بخش همطوری که اعلام کردیم تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. اما در این دسته از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، اسطوره های ایرانی با موضوع شاهنامه خوانی.
اسطوره های ایرانی
به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان فرهیخته و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران، روز و روزگار بر شما خوش باد. همچون همیشه آرزوی تندرستی، آرامش و شادی برای شما داریم. آخرین برنامه از سلسله برنامه‌های اسطوره‌های ایرانی رو تقدیم حضور شما می‌کنیم، برنامه‌ای که ویژه شاهنامه فردوسی بود و ما شاید نزدیک به 10 سال در خدمت شما بودیم و همواره در طول این 10 سال آقای مهدی فکری دابانلو، کارشناس گرامی این برنامه بودن. آقای فکری، به آخرین برنامه اسطوره‌های ایرانی خوش اومدید.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و به همه شنوندگان گرامی برنامه‌مون. من هم مثل این 10 سال گذشته باز هم هستم در خدمت.
ممنونم آقای فکری. شما خب، من البته میدونم که بسیار خوب تاریخ ها رو به یاد دارید، هم تاریخ هایی که به زمان های خیلی قدیم مربوط میشه، مربوط به اتفاقات بزرگ تاریخی میشه، و هم تاریخ هایی که مربوط البته به حال میشه و به خصوص اتفاقاتی که برای زندگی خودتون میفته. احتمالاً شما باید خاطرتون باشه که از چه زمانی ما این برنامه رو شروع کردیم. من البته دقیق به خاطر ندارم، فقط فکر میکنم که باید مثلا سال 88 باشه.
بله، کاملا درست میگی، سال 88. البته ما تو این 10 سال کمتر درباره خودمون صحبت کردیم که چگونه شاهنامه خوانی رو آغاز کردیم و اینها، ولی من و شما در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران با هم آشنا شدیم و شاهنامه خوانی رو آغاز کردیم با هم، و بعد به رادیو آوردیم اون شاهنامه خوانی رو به کوشش تهیه کنندمون آقای فرامرز علی خانی که به تازگی دوره دکتری رو هم در رشته تاریخ خودشون مشغول تحصیل هستند. ما از بهمن ماه 88 این برنامه رو آغاز کردیم. نخستین برنامه‌مون دوم بهمن ماه 88 پخش شد که با بیت نخستین شاهنامه آغاز کردیم: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. البته خب ما تو این تقریبا 10 سال دیگه، 4 ماه کمتر از 10 سال، با دوستان مختلفی این کار رو پیش بردیم، به ما اضافه شدن و بعد رفتن، ولی ما برنامه رو با جناب مرشد امیر صادقی آغاز کردیم به عنوان گوینده برنامه، به عنوان خواننده اشعار شاهنامه.
که چند ماهی، ببخشید من صحبتون رو قطع کردم، که چند ماهی در واقع ایشون تشریف داشتند و همونطور که شما گفتید اصلا در واقع اجرا و شاهنامه خونی هم به عهده ایشون بود. بله. و البته در اون دوران من و شما کارشناسان برنامه بودیم.
بله دقیقا، ما 2 نفر کارشناس برنامه بودیم و ایشون حدود 35 یا 36 برنامه با ما همراه بودن، و بعد شما گویندگی برنامه رو عهده‌دار شدید و من به عنوان کارشناس، و 3 تن از بزرگواران به ما اضافه شدن در طول این چندین سال، که به ترتیب اگر بخوایم نام ببریم، اول خانم دکتر مرجان فولادوند به ما اضافه شدند، فکر میکنم 1.5 سال با ما همراه بودند، و بعد خانم کاملیا کرد که کارشناسی ارشد ادبیات داشتند، و در همین 2 سال پایانی برنامه‌مون هم با خانم دکتر لیلی ورهرام همراه بودیم که ایشون هم دکترای زبان و فرهنگ ایران داشتن.
اگه اشتباه نکنم آقای فکری، ما تا پایان دوره ضحاک رو در خدمت مرشد صادقی بودیم و ایشون میخوندن، حالا اگر که حافظه من یاری کنه اگر اشتباه نکنم تا پایان دوره ضحاک بود.
بله، ما تا مهر ماه 89 تا زمان پادشاهی ضحاک و به پایان نبردیم، همون قیام کاوه آهنگر رو با ایشون همراه بودیم و بعد ما قیام کاوه آهنگر رو خودمون ادامه دادیم. البته یه 9 ماهی هم برنامه تعطیل بود و باز از سر گرفتیم برنامه رو.
و اصلا آقای فکری نام برنامه هم اسطوره‌های ایرانی در آغاز نبود، در سایه سار سیمرغ بود که بعداً این نام تغییر کرده. به هر حال ما یادی هم بکنیم از دوستانی که همراه ما بودن. به هر حال آقای امیر صادقی واقعا زحمت‌های بسیاری برای شاهنامه کشیدند و همچنان هم در همین حوزه بسیار فعالن. خب علاقه واقعا وصف ناپذیری به شاهنامه و فردوسی دارند و همونطوری که شما گفتید از خانم دکتر فولادوند که به هر حال از نویسندگان بسیار برجسته ما هم هستند. در همین چند وقت پیش هم که در واقع ما برنامه رو به یک نسخه 45 دقیقه‌ای تبدیل کرده بودیم مهمان برنامه ما بودند و همونطوری که شما اشاره کردیم باز هم خانم کاملیا کرد و دکتر لیلی ورهرام از همشون تشکر میکنیم در این به هر حال قسمت پایانی که از این سلسله برنامه ها پخش میشه و از همشون هم تشکر میکنیم. اما آقای فکری، ما در آغاز از یک نسخه در واقع میشه گفتش که از نوعی نسخه مسکو استفاده کردیم. حالا مرشد صادقی معمولا نسخه ای دارن که انگار مختص به خودشون هست، خیلی دقیق نمیشه گفت این نسخه دقیقاً مثلا نسخه مسکو هست یا نسخه دیگری، ولی به نظر میرسه به نسخه مسکو خیلی نزدیک بود.
بله، نسخه‌ای که ایشون داشتن یکی از چاپ‌های برگرفته از نسخه تصحیح مسکو بود. یکی از ویژگی‌هایی هم که ایشون داشتند تبحر ایشون در سرودن شعر هست، خودشون شاعر هستند و میتونن مفاهیم مختلفی رو در قالب شعر حماسی یعنی همین بر وزن شاهنامه بسرایند و خوبی اون چند برنامه آغازین ما این بود که برنامه با سروده ایشون آغاز میشد و به پایان میرسید، یعنی درود و سلام برنامه و خداحافظی پایان برنامه با اشعار سروده ایشون بود که هنوز هم ایشون در سن 68 سالگی هنوز هم به شاهنامه خوانی و ترویج مفاهیم شاهنامه سرگرم هستند.
و ما بعد هم خودمون آقای فکری از نسخه مسکو البته استفاده کردیم و در دوره هم از نسخه خالقی مطلق استفاده کردیم، دکتر خالقی مطلق، و یک دو بار این اتفاق افتاد، برگشتیم به مسکو، دوباره برگشتیم به نسخه خالقی مطلق که در نهایت هم با همین نسخه خالقی در واقع برنامه به پایان رسید.
بله، خب این اتفاق افتاد در این چند سال، ما فکر می‌کنم 2-3 بار از نسخه مسکو به نسخه خالقی مطلق رفت و برگشتی داشتیم و دلیلش هم تفاوت بین واژه‌هایی بود که این دو نسخه با هم دارن. یعنی نسخه مشهور مسکو تا همین 20 سال پیش مورد استفاده همه محافل ادبی و حتی دانشگاهی بود تا اینکه کوشش‌های دکتر خالقی مطلق به ثمر نشست و نسخه تصحیح ایشون به چاپ رسید. علت این که ما از نسخه مسکو میخوندیم بیشتر ساده فهم بودن برای مخاطب بود، یعنی ابیات به گونه‌ای ساده تر در کنار هم چیده شده بودند. واژه هایی که انتخاب شده بود در اون چاپ به گوش آشناتر می اومد، ولی نسخه‌ای که جناب آقای دکتر خالقی چاپ کردند اصیل تره و از لحاظ علم نسخه شناسی و علم تصحیح متون درست‌تر و دقیق تره، ولی چون زبانش خب کهن‌تر هست و به واژگان مخاطب امروزی کمی ناآشناست، برای همین فهمیدن اون در یک رسانه عمومی مثل رادیو کمی دشواره و بیشتر به درد محافل دانشگاهی میخوره که بخوایم از رو اون نسخه بخونیم. ولی برای اینکه برخی از دوستان و اساتید اعتراض داشتند که وقتی نسخه جدیدتر هست، نسخه خالقی مطلق، چندان شایسته نیست که بخوایم باز از روی نسخه موسکو بخونیم. برای همین ما این یک سال اخیر باز هم به نسخه دکتر خالقی برگشتیم.
خب ما در این قسمت آخر آقای فکری خلاصه ای از داستانهایی رو که در شاهنامه مرور کردیم هم با شنوندگانمون مطرح کنیم. تا دقایق دیگر با این بحث در خدمت شنوندگانمون خواهیم بود. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، با آخرین برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. صحبت‌های پایانی رو با شما خواهیم داشت. آقای فکری، ما به هر حال در طول این 10 سال فکر می‌کنم بیشتر از 1/3 شاهنامه رو در خدمت شنوندگانمون بودیم و داستان‌های بسیاری رو برای شنوندگانمون خوندیم و در این باره با اونها صحبت کردیم. مروری بکنیم به اتفاقاتی که در شاهنامه افتاد از آغاز تا پایان داستان هفت خان اسفندیار، که پایان این داستان هم البته به داستان رستم و اسفندیار میرسه، که البته نمیدونیم آیا بعدها زمانی خواهد بود که بتونیم با داستان رستم و اسفندیار هم در خدمت شنوندگانمون باشیم یا نه، که البته این امید رو داریم.
بله، شاهنامه حدود 50,000 بیت و شاید ما 17,000 بیت از اون رو خونده باشیم و مرور کرده باشیم، ولی شاهنامه با مقدمه آغاز میشه. پیش از این که داستان پادشاهان ایران رو فردوسی بخواد بیاغازه، یک مقدمه‌ای بر کتاب خودش داره که با ستایش خرد آغاز میکنه و بعد با آفرینش جهان و انسان پی میگیره و ستایش پیامبر و حضرت علی و ستایش سلطان محمود و نهایتاً سبب تنظیم این شاهنامه و این کتاب رو میگه در ابیات خودش، و بعد وارد داستان پادشاهان ایران میشه که کیومرس نخستین پادشاه بود.
که خب آقای فکری ببخشید، در همون قسمت قبلی در واقع دیباچه ای ما داریم در شاهنامه که معمولاً در کتاب‌های دیگر هم سنتاً این دیباچه وجود داشته، هم در دیوان‌های شعر و هم در کتاب‌هایی که به نثر نوشته می‌شد معمولاً این دیباچه بود و از یک قاعده‌ای هم تبعیت می‌کرد که این تقریباً این قاعده همون چیزی است که شما درباره شاهنامه گفتید، یعنی این تبدیل به یک شاید میشه گفت قانون شده بود که این به این شکل کتاب باید آغاز شه تا ما بتونیم وارد در واقع داستان اصلی کتاب بشیم.
بله دیگه، همه منظومه ها حتی پس از فردوسی هم تقریبا همه این شکل رو حفظ کردند و با ستایش خدا، ستایش پیامبر و چگونگی تنظیم اون کتاب خودشون اون منظومه خودشون رو آغاز می کردن. خب فردوسی هم همین کار رو کرد و بعد داستان پادشاهان رو یک به یک به شعر در آورده. کیومرث و هوشنگ و طهمورث و جمشید، ضحاک، فریدون، منوچهر. تا منوچهر جنبه اسطوره‌ای داره داستان‌های شاهنامه، یعنی اگر بخوایم اونها رو ریشه یابی کنیم در متون دیگه بیشتر به متون اوستایی و اسطوره‌های ایرانی برمیگرده.
حتی در دوران کیومرث ما می‌بینیم که پلنگینه می‌پوشیدند و پسر کیومرث به نام سیامک در نبرد با بچه دیو کشته میشه. این مشخصاً خصلت اسطوره‌ای خیلی نیرومندی داره.
بله دیگه، و اصلا یکی از دلایلی که نام برنامه رو ما گذاشتیم اسطوره‌های ایرانی همینه. شاید در نگاه نخست بگن که این برنامه شاهنامه خانیه دیگه، دارن شاهنامه میخونن و یا تاریخ میخوان بگن یا ادبیات، ولی گفتم این بخش های نخستین شاهنامه بیشتر جنبه اسطوره‌ای داره و برای همین ما نام برنامه رو اصلا اسطوره های ایرانی نهادیم.
و از همون آغاز هم آقای فکری یک مفهوم اساسی که در شاهنامه هست دیده میشه، در واقع تقابل میان خیر و شر و کینکشی که باعث این همه اتفاقات میشه. از همون آغاز در پادشاهی کیومرث، خب بچه دیو از جبهه سیاه میاد، سیامک پسر کیومرث رو میکشه و از اینجا این کینکشی آغاز میشه که امری تبدیل به امری مقدس میشه. جبهه سفید حتما باید حتی اگر شده در نبردهای خونین وارد بشه تا جبهه سیاه رو تضعیف بکنه، که نخستین رسالت بر دوش هوشنگ هست و به این ترتیب وارد قسمت دوم میشیم، پادشاه دوم شاهنامه، هوشنگ.
بله دیگه، بیشتر نیمه نخست شاهنامه همین رویارویی جبهه سفید و سیاه، جبهه اهورامزدا و جبهه اهریمن، و شکل گرفته شاهنامه بیشتر بخش نخستین شاهنامه، یعنی حماسی و اسطوره‌ای اون، نبرد بین این دو جبهه، جبهه خیر و جبهه شر، که ضحاک وقتی میاد نماد جهان اهریمنی است که چیره میشه بر جمشید، و خب فریدون هست و جهان رو بین سه پسر خودش تقسیم میکنه و نبرد ایران و توران آغاز میشه وقتی تور به همراهی سلم برادرشون ایرج رو میکشن و منوچهر میاد کین پدر بزرگ خودش ایرج رو میگیره از سلم و تور، و از اینجا بخش حماسی شاهنامه آغاز میشه با تولد رستم، داستان زال و رودابه و بعد تولد رستم در زمان پادشاهی منوچهر،
که ما به هر حال در همین قسمت حماسی البته کار رو تموم کردیم. البته این یک دسته‌بندی خیلی قدیمی هست.
بله بله، ولی هنوز هم پذیرفته شده است دیگه این تقسیم بندی، که بخش سومین شاهنامه رو هم بخش تاریخی میدونن، یعنی تاریخ دودمان ساسانیان رو، چون هم در تاریخ این نام وجود داره و نام پادشاهان و هم در شاهنامه، برای همین شاهنامه رو به سه بخش اسطوره‌ای، حماسی و تاریخی تقسیم کردن.
خب باز هم آقای فکری برگردیم به آغاز شاهنامه و لطفاً اون موارد مهمی رو که در دوره هر کدوم از پادشاهان بوده یک بار به اختصار برای شنوندگانم بگیم که مروری بشه. من الان در دوره کیومرث که فکر میکنم، چیزی که به خاطرم میرسه اینه که مردمان در اون دوره در کوه زندگی میکردند، پلنگینه می پوشیدند و دشمنانشون انسان ها نبودند، دشمنانشون لشکر دیو ها بود.
بله خب همین دشمنان که دیو هستند در واقع تا دوره جمشید و ضحاک هم پابرجا میمونن و اونجاست پس از دوره فریدونه که کم کم دشمنان هم حالت انسانی و مادی به خودشون میگیرن. پس از کیومرث هوشنگ به پادشاهی میرسه، بعد از اینکه انتقام سیامک رو میگیره و کیومرث میمیره، هوشنگ پادشاه میشه و مؤلفه های تمدن در دوره هوشنگ که آغاز میشه. فردوسی اشاره میکنه که او هست که نخریسی و استخراج معادن رو آغاز میکنه و کشف،
شاید آقای فکری شاید زیباترین داستان مربوط به هوشنگ هم کشف آتش هست.
بله دیگه، حتی کشف آتش هم به هوشنگ منسوبه، که البته در نسخه خالقی مطلق داستان کشف آتش در زمان هوشنگ وجود نداره و ایشون معتقده که این داستان الحاقی است و از متون تاریخی دیگه وارد شاهنامه شده.
ولی به هر حال داستان زیبایی هست که ماری رو میبینه هوشنگ و سنگی رو برمیداره که در واقع با اون مار رو بکشه، سنگ بر سنگ دیگه میخوره و جرقه میزنه و از اینجا آتش کشف میشه.
بله همین گونه است. و بعد طهمورث به پادشاهی میرسه و باز هم پیشرفت تمدن در زمان او ادامه پیدا میکنه، و بعد جمشید، که جمشید یک چهره است اسطوره‌ای و همه پیشرفت‌های تمدن به دوره جمشید نسبت داده میشه. دریانوردی، استخراج معادن، ریسندگی و پارچه بافی و حتی جشن نوروز هم به جمشید نسبت داده میشه.
و یک خصلتی که هست آقای فکری این که دیوها در خدمت انسان هستند و بسیاری کارهایی رو که امروز مؤلفه‌های بزرگ تمدنی هستند در واقع انسان ها دیوها رو مجبور میکنن که بهشون یاد بدن. در واقع اینا چیزایی که دیوها بلدن، ولی چون در خدمت انسان ها هستن، ناگزیرن که این علم ها رو به انسان ها منتقل بکنن، از جمله خط و ساختن بناها.
بله دقیقا همینطوره که در شاهنامه ما میبینیم دیوان هستن که اینها رو به انسان ها میآموزن
و حتی جمشید رو به هوا میبرند.
و خب همین به آسمان بردن جمشید هست که تشابهاتی رو با سلیمان نبی و جمشید ما میبینیم. قالیچه سلیمان که در داستانها معروفه و همین بکارگیری دیوها یا اجنه اگر بهتر بگیم که سلیمان همین کار انجام میده، تشابهاتی رو با جمشید داره.
و در پایان دوران جمشید هم آقای فکری ما چرخش خیلی زیبایی رو داریم، البته تلخه، ولی دیگه جمشید مثل تهمورس و هوشنگ یک روند خطی رو طی نمی‌کنه. او از اونها پرفره‌تره، ولی به ناگاه در پایان زندگی خودش تمام فره خودش رو از دست میده و به عاقبتی بسیار تلخ دچار میشه.
بله خب ادعا میکنه که من همه این کارها رو خودم انجام دادم و به گفته فردوسی ایزد یکتا رو فراموش میکنه و برای همین هست که سقوط میکنه و ضحاک قیام میکنه، او رو از پای در میاره و هزار سال کشتار رو در واقع بر ایران و جهان مستولی میکنه. او روزی دو جوان رو میکشه تا خوراک مارهایی که بر دوشش رویده بکنه،
که دو تا از آشپزهای او روزی یک جوان رو میتونن نجات بدن و به جای او در واقع گوسفندی رو میکشند و مغز او رو به مارها میخورونن. و در پایان هم داستان زیبای کاوه آهنگر هست.
بله خب وقتی هم که کاوه قیام میکنه و فریدون رو پیدا میکنه، یکی از کسانی که پدرش قربانی آشپزخانه ضحاک شده، و خب فریدون پس از اینکه قیام میکنه به همراه کاوه، ضحاک رو در کوه دماوند به بند میکشه و خودش به پادشاهی میرسه و پس از اون هم گفتم که به سه پسرش بخش میکنه جهان رو و اون درگیری بین پسرانش اتفاق میفته و آغاز نبرد بین ایران و توران شکل میگیره. خب اگر بخوایم همه شاهنامه رو بگیم ساعتها وقت لازم داره، ولی خلاصه بخوام بگم سلسله کیانیان هم در پی منوچهر و نوذر میان، کیقوباد، کیکاووس و کیخسرو که داستانهای معروف شاهنامه مثل رستم و سهراب و داستان سیاوش در زمان کیکاووس اتفاق میفته و در زمان کیخسرو هم داستان معروف بیژن و منیژه قرار داره. و خب همون گونه که شنوندگان با ما همراه بودند، پس از کیخسرو هم لهراس و گشتاسپ به پادشاهی میرسند که اسفندیار هم پسر گشتاسپه. و باز مهمترین رویدادی که دیگه جنبه تاریخی هم پیدا میکنه، ظهور پیامبری به نام زرتشت در دوره پادشاهی گشتاسپ.
بسیار خب آقای فکری، بسیار ممنونم از شما. مرور دوباره‌ای کردیم به داستان‌های شاهنامه، البته هرچند بسیار کوتاه، تا پایان داستان هفت خان اسفندیار که در این 10 سال در خدمت شنوندگان عزیزمون بودیم. من بسیار از شما سپاسگزارم که همراه همیشگی این برنامه بودید در این 10 سال و باز هم امیدواریم که مردم ما شاهنامه را فراموش نکنند. این یک میراث بسیار گرانبها است، البته نیازی به انجام این صحبت ها نیست، همه اینا رو میدونن و ما امیدواریم که باز هم موقعیتی پیش بیاد که با ادامه داستان های شاهنامه فردوسی بتونیم در خدمت مردم خوبم باشیم.
من هم برای شما و همه بزرگوارانی که کوشش میکنن در راه اعتلای فرهنگ کشورمون و به ویژه شاهنامه فردوسی آرزوی تندرستی دارم و اینکه امیدوارم همه مردم ما قدر داشته هاشون رو بیش از پیش بدونم.
بسیار ممنونم عزیزم. به این ترتیب به پایان برنامه های اسطوره های ایرانی میرسیم و همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواه تو باد. Thank you.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
این همه آشفته حالی، این همه نازک خیالی، ای به دوش افکندگی سو، از تو دارم، از تو دارم. این غرور عشق و مستی، خنده بر قوقای هستی، ای سیه چشم سیه مو، از تو دارم، از تو دارم. این تو بودی که از ازل خواندی به من درس وفا را، این تو بودی کاشنا کردی به عشق این مبتلا را، من که این ها شانه کردم از غمت پروانه کردم، دین من دنیای من از عشق جاویدان تو رونق گرفته، سوز من سودای من از نور بی پایان تو رونق گرفته. من خود آتشی که مرا داد رنگ فنا می شناسم، من خود شیوه نگه چشم مست تو را می شناسم، دیگر ای برگشت مژگان از نگاهم رو مگردان، دین من دنیای من از عشق جاویدان تو رونق گرفته، سوز من سودای من از نور بی پایان تو رونق گرفته. این همه آشفته حالی، این همه نازک خیالی، ای به دوش افکندگی سو، از تو دارم، از تو دارم. این غرور عشق و مستی